میکنم، ولی من نظرم اینه که اونا نباید این صندلیایی که اشغال کردن اشغال میکردن.
اولین چیزی که از نمایندگان انتظار داریم ما این که خودشون حداقل ممکن در سطح مردم بدونن، مشکلات مردم رو درک کنن و مسئله تو مجلس مطرح کنن که مبتلا به جامعه است.
همه چی برمیگرده به انتخابای خودمون. موقعی که ما بدون شناخت از یه نفر، صرف این که یه نفر دیگه تاییدش کرده و یه لیست رو کامل بریم انتخاب میکنیم، یعنی این که ما به تک تک اون آدم ها شناختی نداریم. نتیجه ای هم که ازش حاصل میشه به احتمال خیلی زیاد نتیجه خیلی خوبی نخواهد.
ما به اینا رأی دادیم، از اینا انتظار داریم، اگه نمیتونن برن کنار.
انتظاری که داریم، انتظاری که هر شهروندی داره دیگه از نماینده مجلس، حداقل انتظاری که حداقل به اون قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
وقت شما شنوندگان محترم بخیر، همچنان در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. در این قسمت از برنامه بهرستان جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین کشوری مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای سید مهدی سیدی معاون سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویان. با توجه به اینکه بخش پایانی گفتگومون هست، میخوام از شما ازان خواهش بکنم با توجه به اینکه یک پیش درآمدی داشتیم به طور کلی از بالا در باب حوزه مطالبه گری و مسائلی رو با شما بررسی کردیم، هم در فضای واقعی مطالبه گری، هم سمت نمایندگان مجلس، هم چالش ها و نقاط مثبتی که شاید در ابزار به نوع مثالی رسانه های مجازی و شبکه اجتماعی وجود داره. در این بخش پایانی از شما ایزان میخوام اینم راهکارهای شما، بنا که به طور کلی ما قطعا میدونیم مطالبه گری که نه، هر فعلی اگر امید برای ادامه بخواهد باید منتج به نتیجه آرمانی خودش اگر نمی شود حداقل های نتایج خودش رو احصا کنه. راهکارهای شما چه هست برای اینکه ما فضای مطالبه گری رو به نوعی و با هر ابزاری طوری بهبود بدیم که فی نفس همه طالب مشارکت بشوند، مشارکت به معنای عام؟ بفهمید آقای کشوری، در حدود فکر کنم چند دقیقه فرصت هست که شما جمعید.
یکی از نکاتی که شاید خوبش پرداخته بشه یه عنصر مسجد. شاید الان تعجب بکنید در وهله اول یهو من میگم مسجد، ولی نگاه بکنید همین نماینده ها، حالا جدیدن فضای مجازی و خدا رو شکر امسال هم رسانه ملی هم برای انتخابات مجلس آماده پای کار، ولی به طور چهره به چهره نماینده ها نامزدها کجا میرن؟ معمولا میرن تو مساجد. اگرم میخواد یک مطالبه ای، اونم مردمی، نه صرفا به یه تشکل خاصی یا حزب خاصی که اینها هم هست، باید هم باشه، خیلی هم خوبه، قوی تر هم باشه، همه چی هم سر جای خودش، ولی وقتی که حرف از مردم میکنیم، مردم یه جایی باید با هم جمع بشن، گفتگو بکنن. فضای مجازی هم که زمانش صحبت کردیم خیلی خوبه و بجاست. یک جایی فضای حقیقی که میتونه بستری باشه برای همافزایی و مطالبه و دعوت از نماینده و پاسخگو کردن او مسجده. یعنی باید هسته فعالین مساجدی رو شکل بدیم که اینا دغدغه مندن دیگه، هیچ امیال و غرض خاصی مثل این که میخوان تو انتخابات بعدی رای بیارن، حزبشون، اینا هم نیست، دقیقا خود مردم. یکی از موارد به نظرم، یکی از راهکارها اینه که مساجد رو فعال بکنیم که از اولم همون نقش هویتی اصلی رو داشتن مساجد. یکی از موارد دیگه جنبش های دانشجویی و طلبگیه در این زمینه. و مورد آخری هم که بخوام ذکر بکنم و با بیان ادبیات دینی و به طور کلی همین مصداق النصیحت لعیمت المؤمنینه که حالا توضیحی داره که بماند برای بعد.
کوتاه توضیحشو بدید چون مطرح کردید.
النصیحه للعیمت المؤمنین که در روایات ما داریم که به عنوان حق شناخته شده، ما یه معنایی میتونیم براش در نظر بگیریم به معنی این که نصیحت، همین نصیحت فارسی. یه معنای ویژه تری هم داره و دقیق تر، اونم از نصح میاد. کسی هم که نصیحت میکنه خالصانه میخواد بهبودی حاصل بشه. ان نصیحت لعیمت المسلمین به تعبیر دقیق تر و ترجمه دقیق تر به معنی اینه که ما خالصیم در این زمینه، یعنی که مطالبه داریم، بحث منافع شخصی نیست، بحث همونجور که از اتاق هم از نماینده ها خواستن.
درود بر شما که با این کلام پایانی عملاً به ریشه اشاره کردید که اگر واقعاً هم مطالبه کننده هم مطالبه شونده فضا رو فضای، حالا تقلیل میدم واژگان رو، ملی خدایی ببینند، شاید کلن خیلی از مشکلات برطرف بشه. آقای سیدی، در جنبندی پایانی راهکارهای کلیدی شما چه هست؟ بنا که به طور کلی اگر احتیاج داریم به تعبیر شما، امید به تعبیر بنده، انگیزه‌ای برای مشارکت ایجاد بشه، خب باید فضای مطالبه‌گری بهبود پیدا بکنه.
ببین، من دوباره یکی از گزاره‌های مربوط به مطالبه‌گری رو خدمت عرض بکنم. مطالبه‌گری برای چی هست مشخصا در مورد مجلس؟ برای این هستش یک مسئله در دستور کار مجلس قرار بگیرد. خب، و ولی میزان مطالبه ما و میزان شنوندگی نماینده ها خیلی اثر داره روی اینکه کی یک مسئله منجر به نتیجه بشود و در دستور کار قرار بگیره. من اگه بخوام یه مسئله بگم که ضرورت مشارکت همه ما رو نشون میده این هست. ببینید، برای مشکلات میتوانند اولویت بندی بشوند، راه حل ها هم میتواند متفاوت باشه. ما اگر زمان ساخت مجلس ها و شکل گیری مجلس ها خب انعکاس درستی از اون چیزی که خواستمون هست رو نتونیم منعکس بکنیم و بالا بیاریم، حتما بعدش هم دچار مشکل خواهیم شد. ببین، من مثال برای شما میزنم، برای اینکه بدونیم حتما جریانات سیاسی هم خیلی تو این اثرگذار نیستن. ببین، ما یه مجلس اصولگرایی داشتیم از نظر ساختاری و لیستی که رأی میاره، به خصوص توی تهران، مجلس نهم. یه مجلس اصولگرایی هم داشتیم، مجلس 11. مجلس نهم رو به چه میشناسن؟ به تصفیه برجام توی 20 دقیقه. خب، به اون بحثای کمیسیون برجام و مثلا ورودی که آیه ابوترابی کردن، گفتن حالا این بحثا برای چیه تصمیم گرفته شده و فلان، اینها، این یک مدله. خب، یک مجلسه. و یک مجلس دیگه هم داریم که میاد و قانون اقدام راهبردی رو تصویب میکنه، که آیه ظریف همین دو سه هفته پیش ادعا کردن اگر مجلس این قانون رو تصویب نمیکرد، مثلا دولت، حالا من کاری به درست و غلط این ادعا ندارم، ما دارم ادعای ایشون رو میگم، دولت میتونه 100 میلیارد دلار به دست بیاره. یعنی ببین، دو تا مجلس متفاوت، دو تا مسیر سیاسی کاملا متفاوت رو طی میکنه. من مردم میتونم به عنوان هر قشری یکی از این راه حل ها رو بپذیرم، یعنی راه حل رو یکی از اینها بدونم، و انعکاس من توی مجلس باید پررنگ باشه. در مورد مسئله های فرهنگی همینطوره. ببینید، یک مجلسی، ببینید مثلا اوج مطالبات حضرت آقا در مورد فضای فرزندآوری و اون تغییراتی که باید تو فضای حکمرانی کشور اتفاق میافتاد بین سالهای 94 95 96 این هاست. ما ببینیم یه مجلسی کلا 4 سال مسئله جمعیت و خانواده توی اولویتاش قرار نمیگیره، چون یک نگرشی داره تو فضای فرهنگی که تو این نگرش اساسا فرزندآوری رو به عنوان مسئله نمیدونه، افزایش جمعیت رو به عنوان یک اتفاق مثبت تلقی نمیکنه. این خواست مجلس ها و انعکاس هم پیدا میکنه، انعکاس صدای من. بعد مجلس بعدی که شکل میگیره میاد مثلا قانون جوانی جمعیت رو تصویب میکنه. من یه حرفی اینجا دارم با شنوندگان محترم، اونم اینه، من اصلا نمیخوام قضاوت بکنم که چه خواست فرهنگی شما، چه خواست سیاسی شما، چه خواست اقتصادی شما مهمه. به عنوان آدمی که یه مقداری تو فضای سیاستگذاری بودم و تجربه کردم، این رو میخوام خدمت عرض بکنم، با کنارگیری نمیشود خواست خودمون رو از صدای مجلس درآورد و توی تصمیم ها درآورد. ما باید وسط میدان باشیم، با دقت بیشتر، خب، حرفا رو دقیق‌تر بشنویم و از آدم‌ها در مورد راه حل‌هاشون بپرسیم. تو راه حل برای گرانی داری؟ نظرت در مورد آزادسازی قیمت‌ها مشخصاً چیه؟ خب، بعد من خودم هم باید با این مسئله ها بتونم تنه به تنه بشم دیگه.
تو کیه؟ این تویی که فرمودی، توی کیه؟ توی مردمه.
مردم. نه، ببینید، من اینجا بحثم سر اینه. مردم می‌خواهند تورم بیاد پایین. نماینده باهاشون حرف میزنه از این که من اگر بروم در مجلس این چه وضعیتی از تورم هست و اینها، این رو ما خیلی میشنویم دیگه. خب، ما اینجا باید یه سوال از نماینده محترم بپرسیم، تو نگاهت به تورم چیه؟ چه راه حل هایی رو براش میبینید؟ من یه مثال دیگه میزنم، میخوام علمیت پیدا بکنم. بله، ببین، سال 98 یکی از اون سالهایی که ما بیشترین کسری بودجه رو داریم. کسری بودجه یعنی افزایش پایه پولی، افزایش پایه پولی یعنی با یک ضریب زیادی افزایش نقدینگی و تورم و همه اینها. بعد یه دفعه مجلس میاد یه تصمیمی رو میگیره برای قانون بودجه سال 98، سال 99، اونم این هستش که میاد و یه دفعه سقف پلای مالیاتی رو از 30% میاره 20%، یعنی میگه اون طبقه سرمایه‌داری که وضعیت مالیش خوبه نمیخواد 30% مالیات بده. اینم اینجا دوباره اشاره بکنم، ما تو بعضی از کشورها این عدد تا 60% هم هست، یعنی 60-65% از درآمد رو طبقات بالا باید مالیات بدن. یه دفعه 30% میکنه 20%. ببین این یه تلقی از فضای اقتصادی کشور داره، این احساس میکنه باید از یک طبقه حمایت بکند تا فضای ریل کشور حرکت بکنه. مثلا نمیخوام قضاوت بکنم و میگم یک راه حلی داره. یک راه حل دیگه هم این است، نه ما تو این فضا باید فضای فشار مالیاتی رو بر قشرهای 1% و 10% بالا جامعه افزایش بدهیم که فشار از طبقات پایین برداشته بشه. اینا دوتا راه حل متفاوته، هر کدومش از دل یک مجلس در میاد. ما تجربیات زیادی داشتیم که مجلس ها با همدیگر تفاوت های زیادی دارن
و تأثیر اینها بر فضای مطالبه گری
تأثیر اینها توی زندگی ما، خب تأثیر نگرش مجلس ها. ببین همین چند روز پیش چه بحثی داشت توی مجلس اتفاق می افتاد در مورد افزایش حقوق کارمندان. ببین دولت یه نگاهی داشت،
با توجه به اینکه فرصت نداریم اگر لطف کنید خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
بله بله، ببین شما اینو مثلا به عنوان مثال آخر خدمتتون عرض بکنم. دولت حرفش اینه میگه 18% افزایش میانگین برای اونهایی که دارن کمتر میگیرن بیشتر افزایش پیدا کنند، برای اونهایی که دارن بیشتر میگیرن کمتر رشد پیدا کنند. مجلس اومد تصویب کرد که برای همه 20% باشد، یک تلقی داره. یعنی اینجا من میخوام چی رو بگم؟ ببین علت تفاوت میانگین 8% مشارکت توی مجلس و انتخابات مجلس و دولت رو من دقیقاً میدونم که مردم اثر مستقیم مجلس رو توی زندگی خودشون متوجه نیستن. خب و اینجا من این مثال رو زدم که بگم اتفاقا یه جاهای تاثیر مجلس از دولت بیشتره.
بسیار سپاسگزارم. نه ممنونم، فقط امیدوارم که شنوندگان عزیز درک کرده باشن که به صراحت موضوعی که آقای سعیدی مطرح کردن این هست که خود رفتار عملی مجلس ریشه‌ای هست در از باب افزایش انگیزه به مشارکت. ممنون که همراه این برنامه بهرستان بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
بهمن صحنه هنرنمایی ولایت اسلامی است. روز فتح الفتوح است. در بهمن عدل علوی چهره نمایاند و مژده رسیدن بهاری سرسبز و باشکوه بر تن سرزمین یخ زده ایران جانی تازه بخشید. امام آمد و آزادی آورد و آزادی را از اسارت نجات داد و به اسلام آبرو و به مسلمانان اعتبار بخشید. به اسکلت ها روح، به اندیشه ها تابندگی، به دل ها شهامت، به دیده ها بصیرت و به زندگی ها جهت داد. امام آمد و پاکی پیامبران و ایمان امامان را به یاد آورد. امام آمد و فتح مکه را در خاطرها زنده کرد. اعجاز احیاگر عیسی مسیح را، ید بیضای موسی کلیم را، سفینه نجات نوح را، عصای سحرآسای فرزند عمران را، تبر توحیدی ابراهیم بت شکن را. آری، امام آمد و مرگ فرعون را آورد و سقوط ستم را و شکست شب شوم بیداد را، ائتلاف امت را و وحدت کلمه را و 22 بهمن را و 12 فروردین روز جمهوری اسلامی را و یوم الله‌های مکرر تاریخمان را. امام آمد و چراغ بادیه ظلمت شد و خلیل حادثه ایمان. بدون شک خودشناسی و خودباوری گام نخست و عامل مهم در استقلال است، چرا که به گفته رهبر کبیر انقلاب بزرگترین وابستگی فکری و درونی است که دیگر وابستگی ها از آن سرچشمه می گیرد. انقلاب اسلامی به جوانان آموخت که فرهنگ اسلامی بلندترین و مترقیترین فرهنگ است. اگر در این میان اگر جوانان مسلمان اصالت و فرهنگ خیش را بیابند، از خواب گران بیدار می شوند، خود را باور می کنند و خیشتن خود را باز می یابند، آنگاه نمی شود و نمی توانیم را از مغز خود بیرون می کنند. در این صورت استعدادها به کار می افتد، خودباختگی ها از میان می رود و شرافت انسانی احیا می شود. انقلاب اسلامی با هدف دستیابی مردمان ستم دیده به آزادی در پرتو مکتب آزادی بخش اسلام آغاز شد. انسانهای آزادی خواه به حق بر این باور بودند که اسلام در 14 قرن پیش گوهر آزادی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. بر این اساس جوانان مسلمان که در پی آزادی بودند و آن را موهبتی الهی می دانستند به رهبری بزرگان دین به پا خواستند. آنها می دانستند که در پرده آزادی و حاکمیت مکتب اسلام وسیله رشد آدمی مهیا می شود، عدالت اجرا می گردد و اختناق برچیده می شود. انقلاب اسلامی نتیجه خون شهیدان و ثمره پای مردهای جوانان است که در رویارویی حق و باطل تا پای جان پیش رفتند. در فرهنگ اسلامی شهادت را مطلوب اولیای دین و منظور نظر عاشقان حق می دیدند و آن را گذرگاهی به شمار می آوردند که تنها خالصان و پاک باختگان توان و توفیق عبور از آن را دارند. شهادت از خود بی خود شدن و با خدا آشنا شدن است. سعادتی است زوال ناپذیر و توفیقی است ابدی. هر دل باخته ای آرزوی آن را دارد و هر جامانده ای از این قافله زجه لا یا لیتنی سر می دهد. به چه رأی دادید؟ عنوان برنامه است که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمن میشه.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت، نقشه راه قانونگذاری مجلس 11 برای تحول.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تخفیف مالیات بر سوداگری و سفله بازی، نوسازی نظام مالیاتی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه های خالی، اصلاح ساختار بانک مرکزی، تخفیف طرح شفافیت قوای سگانه و حمایت مالی از افشاگران فساد و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فقط بخشی از عملکرد مجلس 11 در 3 اول فعالیتشه. حق دارید اگه موقع شنیدن این موارد از خودتون بپرسید خب که چی؟ با همه این کارا چه فرقی تو زندگی ما ایجاد شد؟
برای جواب دادن به این سوال اول باید از خودمون بپرسیم مجلسی که کار میکنه و قوانین مهم تصویب میکنه و از وقتی که داره درست استفاده میکنه چه فرقی با یه مجلس منفعل داره؟
واقعیت اینه که با چشم غیر مسلح تفاوت مجلس منفعل و مجلس فعال به راحتی قابل تشخیص نیست.
مجلس منفعل اصولاً به نحوی اداره میشه که زیاد خودشو به دردسر نندازه، سراغ موضوعات سخت و چالش برانگیز نمیره، دولت رو به چالش نمیکشه و یه جاهایی هم که برخی قدرتمندان یا ثروتمندان منافعی دارن، با تصویب نکردن قوانینی که به نفع عموم مردمه به صاحبان منافع لطف میکنه. برای سنجش عملکرد مجلس میشه پرسید اونا چقدر منافع گروه های خاص رو به خطر انداختن و چقدر رویه های غلطی رو که کنارش منفعت های شکل گرفته به چالش کشیدن، البته چقدر سراغ موضوعات سخت رفتن.
به طور کلی پرداختن به حاشیه‌ها و موضوعات نچندان با اهمیت یکی از راه‌های فرار مجالس برای پرهیز از دردسرهای فعال بودنه. طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا طرح مالیات بر سوداگری و دلالی و همچنین اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس ایده جدیدی نبود که فقط به ذهن مجلس 11 رسیده باشه،
ولی در مجلس گذشته مسکوت موند تا در این مجلس تصویب بشه، چرا که این دو قانون مستقیما سوداگران و دلالان رو عصبانی میکنه. هرچند که اجرای این قوانین اونقدر که تصویبشون اراده و شجاعت میخواد سخته و به اراده استوار دولت نیاز داره، اما چون راه قانونی اون باز شده در نهایت سوداگران متضرر خواهند شد.
تصویب قانون شفافیت هم از اون مواردی بود که نمایندگان مجلس عموماً زیر بار نمی رفتن تا نه خودشونو وارد چالش با سایر قوا کنن، نه بابت رأیشون به مردم پاسخ خوب باشن. تصویب این قانون پس از یک بار رد شدن در مجلس گذشته نشونه فعالتر و کارآمدتر بودن مجلس 11.
قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی هم تصویب شد تا دست بانک مرکزی برای نظارت بر تخلفات بانک‌های خصوصی و اقدامات مضر اونها باز بشه. خودتون میدونید که تصویب قانونی علیه منافع بانک‌های خصوصی و حمایت از توان اعمال قدرت دولت بر اونها کاری نیست که از یک مجلس منفعل و حامی صاحبان ثروت برمیاد.
تصویب صدور مجوزهای کسب و کارم به کار و کاسبی امضاهای طلایی و مجوزهای رانتی پایان داد و دولت هم با اراده پای کار اجرای اون وایساد. برهم زدن منافع امضاهای طلایی که در نتیجه سالها کاغذبازی ایجاد شده بود توسط مجلس 11 برچی بشه. یه مجلس منفعل نه تنها سراغ برهم زدن این بساطها نمیره، بلکه ممکنه نمایندگان از فرصت در قدرت بودن سوء استفاده کنن و چند تا از این مجوزها برای خودشون جور کنن. پس چرا باید قانونی علیه اون تصویب کنن؟ تغییر دادن رویه‌های غلط کار ساده‌ای نیست.
از روز روشن‌تره که تصویب قانون حمایت مالی از افشاگران فساد هم با رویه مجلس منفعل سازگار نیست.
مجلس 11 این قانون رو با رأی مثبت بالا تصویب کرد تا دست اونایی که اهل زد و بند و فساد هستن بسته بشه.
ساماندهی صنعت خودرو و اصرار مجلس بر ضرورت واردات خودرو برای شکستن انحصار بازار خودرو نیز از مواردی بود که مجلس 11 با اون منافع انحصاری بزرگ رو به خطر انداخت.
با اینکه همه میدونن پیر شدن جمعیت یه خطر بزرگ برای کشوره، اما بعضیا با سر و صدا و جنجال آمدانه یا غیر آمدانه میخوان ایران به سمت پیری جمعیت بره. مجلس 11 هم در تصویب قانون حمایت از خانواده